در صبحانه با خبر امروز. همزمان با گمان زنی ها از آغاز زودهنگام موج دوم شیوع کرونا در ایران، حسن روحانی میگوید با وجود قرمز بودن وضعیت تهران، راهپیمایی روز قدس به شکل خودرویی برگزار میشود. تغییر دکترین سیاست خارجی چین در سایه انتقادهای فزاینده از عملکرد این کشور در قبال بحران کرونا، چرا پکن به دیپلماسی گرگ مبارز روی آورده؟ سقوط کم سابقه تولید و فروش نفت ایران، تحریم آمریکا و کاهش تقاضای جهانی صادرات ایران را به زیر 100 هزار بشکه در روز رساند. و نگاهی به زندگی و دستاوردهای خیام نیشابوری به بهانه زادروز این ریاضیدان، شاعر و فیلسوف ایرانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 28 اردیبهشت. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. رئیس جمهوری ایران در حالی که به قرمز بودن وضعیت تهران از نظر شیوع کرونا اذعان می‌کند، همچنان از مقابله با آنچه توطئه رسانه‌های بیگانه برای تعطیلی کشور به بهانه کرونا خواند می‌گوید. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا از بروز ناهماهنگی در زمینه درمان بیماران انتقاد کرد و همزمان از برگزاری مراسم روز قدس به شکل خودرویی خبر داد. همه اینها در حالی است که تاکنون بخش زیادی از ناهماهنگی‌ها از سخنان و تصمیمات خود مسئولان دولتی ناشی شده، از جمله در زمینه استمرار یا پایان قرنطینه و یا حتی وضعیت لیگ‌های ورزشی. در شرایطی که مسئولان وزارت بهداشت از وضعیت نابسامان بخش‌های زیادی از کشور می‌گویند و حتی درباره آغاز زودهنگام موج دوم بیماری گمان زنی می‌کنند، مسئولان فوتبال به دنبال از سر گرفتن هر چه سریع‌تر لیگ برتر هستند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری نماز عید فطر نه در مصلی تهران که در مساجد و با رعایت فاصله گذاری بین افراد اشاره کرده. اما فاصله گذاری همزمان با برگزاری نماز جماعت تا چه حد عملی و مؤثر است؟ چرا رئیس دولت ایران همچنان و برخلاف نظر پزشکان روی عبور کشورش از نقطه اوج بیماری تاکید می‌کند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
پس از بازگشای مساجد ایران برای برگزاری مراسم شب‌های قدر، حالا صحبت‌ها از چگونگی برگزاری راهپیمایی آخرین جمعه ماه رمضان است که در ایران روز قدس نامیده می‌شود. رئیس جمهوری ایران می‌گوید این مراسم در شهرهایی که آنها را سفید یا کم خطر توصیف کرد، به صورت تجمع برگزار می‌شود. اما به گفته او وضعیت تهران قرمز است.
قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بگیره، از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیره که هم حرکت تبلیغی باشه، هم تحرک باشه، هم
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز عید سعید فطر.
و آنچه مرتبط با ماه رمضان است میماند مسئله نماز عید فطر که هر سال در مصلی‌های بزرگ شهرها برگزار میشد. امسال اما وضعیت متفاوت است.
بنابراین ما روز عید فطر، نماز عید فطر در سراسر کشور در مسجدهای محله‌ها، مخصوصا در فضای باز، با مراعات همه اصول بهداشتی و دستورالعمل‌ها خواهیم داشت.
اما دولت ایران با وجود تمام هشدارها قصد دارد پس از ماه رمضان باز هم از محدودیت ها بکاهد، محدودیت هایی که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا وضع شده بود. بخشی از تصمیمات جدید مرتبط می شود با زیارتگاه های مذهبی همچون حرم امام هشتم شیعیان در مشهد و خواهرش در قم.
بنا شد بعد از ماه مبارک رمضان این اماکن در چارچوب دستورالعمل هایی که تعیین شده و بهشون ابلاغ شده صحنشون باز شه.
همزمان با این تصمیم ها وزارت بهداشت ایران در آمار رسمی که بسیاری و حتی برخی مسئولان حکومتی در آن تشکیک می کنند از کاهش چشمگیر مرگ و میرهای مرتبط با کرونا خبر داد.
که علارغم این که ما 35 عزیز هموطن رو در 24 ساعت گذشته از دست دادیم و تأسف بار هست، اما شاید این عدد هم در 70 روز گذشته کم نظیر هست. ما کمترین آمار فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در همه 70 روز گذشته میتونیم در 24 ساعت گذشته خدمت شما عزیزان گزارش کنیم.
این در حالی است که برخی مقام های بهداشتی از جمله مدیر گروه کنترل بیماری ها در استان کرمانشاه از آغاز موج دوم کرونا سخن میگویند. با این وجود به نظر می رسد مقام های بهداشتی برای برخی اقدامات از جمله از سرگیری مسابقات لیگ فوتبال زیر فشار باشند.
ولی پیش بینی سازمان بهداشت جهانی و ما اینه که پاییز از خرداد و تابستان اوضاع بدتر خواهد بود. اگر ما با معیارهای علمی امروز بگیم فوتبال نیست، با این پیش بینی قطعا باید بگیم پاییز و زمستون هم نیست.
این هشدار و سخنان برخی از مقام‌های بهداشتی از جمله پزشک تیم استقلال درباره نبود شرایط مناسب برای اثرگیری مسابقات لیگ فوتبال مانع از تصمیم تازه در این باره نشد.
فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل ها، البته فعالیت های ورزشی که بدون تماشاچی هست به هر حال.
اما در آمریکا رئیس جمهوری این کشور از ابتکار عملی جدید برای ساخت واکسن پیشگیری از کرونا خبر داده. این در حالی است که اعتراض ها و درخواست ها در برخی ایالت ها برای بازگشایی هر چه سریعتر کشور ادامه دارد.
میخواهم یک چیز مهم را واضح بگویم. ما با واکسن یا بدون واکسن باز خواهیم گشت.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش برای گفتگو. آقای نایب هاشم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته از کمتر شدن محدودیت‌های مربوط به کرونا در ایران خبر داد. به عنوان مثال نماز عید فطر در مساجد برگزار میشن، دانشگاه از 17 خرداد بازگشایی میشن و کنکور هم برگزار میشه. آیا ایران به نقطه‌ای از شیوع ویروس کرونا رسیده که این تصمیمات گرفته بشن؟
نه، به نظر من نه، چون ما مواجه هستیم با موج دوم کرونا که از دو هفته پیش میشه گفت تقریبا شروع شده. در بعضی از استانهای کشور وضعیت قرمز هست، به شدت وضعیت بحرانی است، مثل استان خوزستان. اکنون وضعیت لرستان داره به اون مرحله میرسه، کرمانشاه به طور استان کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، جهرم، خراسان شمالی، اینها شرایط خوبی ندارن. شهر تهران در شرایط بدی هست و اگر که روند به این شکل ادامه پیدا کنه، ما شاهد تعداد ابتلای هرچه بیشتر و خب متاسفانه فوت ناشی از اون در آینده نزدیک هستیم. شرایط به هیچ وجه مناسب برای اینکه در این حدی که در حال حاضر برنامه ریزی شده گشایش صورت بگیره نیست در ایران.
آقای روحانی روز گذشته همچنین اعلام کرده که مراسم روز قدس به صورت نمادین و از داخل خودرو قراره که انجام بگیره. آیا شدنی هست چنین اقدامی؟
خب به هر حال شکلیه که حتما تجربه میکنن، قبلا مانورهایی رو به این شکل داشتن. خب مسلمه که اون تأثیری که یک اجتماع معمول داره نخواهد داشت، ولی که خب این امکان رو دارن که در حد معینی تبلیغات معینی رو در این رابطه داشته باشن. حالا چه اجباری هستش که حتما این روز قدس رو برگزار کنن و به این شکل داده، اون به هر حال موضوع دیگری است، ولی که به خاطر مسائل سیاسی خودشون احساس میکنن که حتما لازم هستش که آخرین جمعه ماه رمضان رو به این صورت برگزار کنن که از پیش بوده. به هر حال به شکل دیگری بوده. البته خب میدونیم روزهای قدسی هم بوده بعد از در واقع وقایع خرداد 88 که عملا مردم رو در دست گرفتن و شعارها رو کاملا به صورت دیگری در آوردن. در این روز قدس به نظر نمیرسه که به هر حال اونجور که اونها بخوان باشه و در این حال مردم هم خب قطعا امکان این رو ندارن که بتوانند شعارها رو به دلخواه خودشون تغییر بدن.
آقای نایب هاشم، آقای روحانی درباره تشخیص ابتلا به کرونا در ایران صحبت‌هایی را مطرح کرده و گفته که در ایران یکی میگوید معیار خونه، یکی میگوید سی تی اسکن، یکی میگه که تست هست و از سوی دیگه برخی میگن که تست سرولوژی باید گرفته بشه. آیا در این زمینه از سوی وزارت بهداشت دستورالعمل‌های روشن و قاطعی ابلاغ نشده؟
چرا برای کارشناسان ایرانی در این مورد دستورالعمل‌های روشن دارن؟ آقای روحانی مشخص نیست که از چه کسانی صحبت میکنه. اگر به کارشناسان ایرانی که در علوم مختلف تخصص دارن مراجعه بکنه و دستورالعمل‌های سازمان بهداشت رو تعقیب بکنه، در مورد تمام اینها به طور کلی و روشن نوشته شده که چگونه پیش بروند برای تشخیص. البته خب در سطح جهانی هم مسائلی هستش که کاملا هنوز روشن نشده، چون عمر این بیماری بیش از چند ماه نیست و هر روز دانش جدیدی اضافه میشه به مجموعه دانش. ولی کن آقای روحانی اگر که به کارشناسان بهداشتی توجه بکنه و حرفای اونها رو در نظر بگیره، قطعا میتونه به راهنمای عمل برای او هم باشه و به خصوص رهنمودهای بین المللی مثل رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی که از نزدیک وقایع رو تعقیب میکنن او هم پیگیری کنه.
بسیار ممنون آقای نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
برای گفتگو همراه هستیم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی از ترکیه. آقای پیرمحمویی، آغاز یا لغو مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل به مناقشه مهمی بین اهالی ورزش شده، اما به نظر میرسه که با اظهار نظر روز گذشته حسن روحانی باید در انتظار آغاز دوباره بازی ها باشیم.
بله دقیقا، در فوتبال و موضوع کرونا طی دو هفته گذشته اظهار نظرهای متفاوتی انجام شد، دعواهای بسیار زیادی بود، شایعات مختلفی منتشر شد و بر اساس اون شایعات هم گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد سرنوشت لیگ انجام شد. اما میتونم بگم با صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی وزیر ورزش و همینطور آقای حریچی معاون وزیر بهداشت، ما باید قطعاً در انتظار آغاز رقابت‌های لیگ برتر باشیم که استارت تمرین تیم‌ها در پایان ماه رمضان زده میشه و ظاهراً قرار هستش که تیم‌ها بعد از تقریباً نزدیک به یک ماه تمرین مسابقات خودشون رو با فشردگی بسیار بالایی انجام بدن. اینطور که گفته شده بر اساس صحبت‌ها، ظاهراً هر 5 روز یک بار هم قرار هست مسابقه‌ای داشته باشن و مسابقات رو به سرعت بتونن پایان ببرن. بنابراین ما باید در انتظار آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باشیم.
خب روز گذشته بوندسلیگای آلمان آغاز شد. آیا برای لیگ فوتبال ایران تصمیم قطعی گرفته شده برای برگزاری مجددش و اینکه آیا زمان آغاز دوباره بازی ها مشخص شده؟
ببینید، بسیاری از باشگاه اروپایی لیگ های خودشون رو آغاز کردن، اما به هیچ عنوان مثلا آلمان شروع کرده، انگلستان شروع خواهد کرد، بعضی کشورها هم به هر حال تصمیم گرفتن که بازی های خودشون رو لغو بکنن. اما به هیچ عنوان نمیشه شرایط لیگ های اروپایی رو با شرایط فوتبال ایران مطابقت داد، به خاطر اینکه اونها پروتکل های بسیار پیچیده ای رو در نظر گرفتن برای تامینات و همینطور برگزاری مسابقات که حتی بعضا این پروتکل ها اینقدر سخت هست که مورد اعتراض بازیکنان و مربیان اروپایی هم قرار گرفته. اما در ایران به هیچ عنوان اینطور نیست. اعتراضات زیادی هم مبنی بر همین ماجرا شده که بسیاری از مربیان، بازیکنان و حتی پزشکان خواستار این شدن که بازی ها رو لغو بکنید. اما اینو در نظر داشته باشیم که فیفا اجازه نمیده که یک لیگ ناتمام بماند، بنابراین باید حتما قهرمانش مشخص بشه و اینطور که گفته میشه ظاهرا ما باید از نیمه های خرداد، احتمالاً از 20 خرداد باید در انتظار آغاز مجدد رقابت های لیگ برتر باشیم. اما همچنان این نگرانی وجود داره به خاطر اینکه آمار دقیقی رو در ایران برای بیماری کرونا منتشر نمی‌کنن. احتمال بسیار زیاد هستش که شروع دوباره بازی ها یک، در واقع میتونم بگم که یک موج دوباره از این بیماری حداقل در خانواده فوتبال باشه، بنابراین نگرانی بسیار بالا هست.
بسیار سپاسگزارم سعید پیرمحمویی از اینکه با ما همراه بودی. سال هاست دکترین دیپلماسی و سیاست خارجی چین دست کم در ظاهر مبتنی بر آرامش و سیاست های مسالمت جویانه بود، اما به دنبال افزایش انتقادات بین المللی از عملکرد پکن در قبال بحران کرونا، به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی این کشور روی کردی کاملا متفاوت و تا حدی پرخاش جویانه و تهاجمی در پیش گرفته. اما چه چیزی باعث تغییر نگاه پکن شده؟ بیشتر در این مورد هم صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این روزها رسانه ها از گورک های مبارز چین صحبت می کنن که سلاح های برنده ای دارن، البته نه از این نوع مبارزان، بلکه در لباس رسمی دیپلمات ها.
امیدوارم که آمریکا پاسخ به موقعی در فضای باز و شفاف با رفتاری مسئولانه به نگرانی‌های مردمش بدهد تا به جای انداختن تقصیر به گردن دیگران اقدامات عملی و مؤثر برای حفظ سلامت و زندگی مردمش انجام دهد.
این حمله ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین به آمریکا، البته چندان عجیب نیست و تقریبا هر چند روز تکرار می شود. آقای لیجیان را سردسته گورکای مبارز می نامند، ولی فقط او نیست که به آمریکا حمله می کند و فقط مقام های آمریکا که آنها هم لحن تندی دارند هدف حمله های گورکای مبارز نیستند.
1997 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19.
کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، هم طعم تلخ سلاح این گورکای مبارز را چچیده است.
آمارهای چین به نظر میاد حداقل امروز برای ما بیشتر یه شوخی تلخ بوده.
این اظهار نظر آقای جهانپور بلافاصله واکنش چانکوار، سفیر چین در ایران را در پی داشت. آقای جهانپور هم کوتاه نیامد و با این توییت بر مواضعش تاکید کرد. سفیر چین هم در توییتر جواب داد که وزارت بهداشت چین هر روز کنفرانس خبری دارد. قبل از نتیجه گیری بروید با دقت اطلاعات درست را ببینید. جواب آقای جهانپور باز هم جواب آقای سفیر را در پی داشت. این گرگ مبارز حتی در روزنامه ایران سرمقاله‌ای نوشت و مواضعش را مفصلاً شرح داد. ماجرا با دخالت وزارت خارجه ایران و عذرخواهی تلویحی آقای جهانپور تمام شد. پیروز ماجرا اما سفیر چین، گرگ مبارز در ایران بود. مشابه این اتفاق در هند هم دیده شد. جی رونگ، سفیر چین در این کشور، ادعای دریافت غرامت از چین به علت همگیری کرونا را ابلهانه و چرند خود. این هم شوهون، گرگ مبارز در هلند است. سفیر چین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را متهم به نجات پرستی کرد. جالب‌ترین نمونه اما در استرالیا اتفاق افتاد. وقتی نخست وزیر این کشور درخواست انجام تحقیقات در مورد منشأ ویروس کرونا در چین را مطرح کرد، گرگ مبارز در استرالیا، چن جینگی، سفیر چین، به یک روزنامه استرالیایی گفت شاید مردم چین از خود بپرسند چرا باید شراب و گوشت استرالیایی بخورند. چند روز بعد واردات این محصولات به چین که بزرگترین صادرات استرالیا به این کشور است متوقف شد. مقام های استرالیا از جمله وزیر بازرگانی هم تلاش کردند اوضاع را سر و سامان دهند. ولی گورک های مبارز در چین گفتند مدارک استاندارد این محصولات استرالیایی مشکل دارد. این هم ماهویی، کاردار سوم سفارت چین، گرگ مبارز در بریتانیا است که البته در توییتر خودش را اسب جنگی معرفی می‌کند. مقام های آمریکا و بریتانیا گاهی طعم شمشیر تیز او را می چشند. آن هم با پشتیبانی سفیر چین.
البته که نجات پرستی عمیقی هم نه فقط در بریتانیا بلکه همه جا وجود دارد.
حتی کشورهای آفریقایی هم از زخم شمشیر گورکای مبارز در امان نماندند و با واکنش تند دیپلمات‌های چین در مقابل انتقاد از رفتار دولت چین با آفریقایی تبارها روبرو شدند. رویکرد جدید دیپلمات‌های چین به دیپلماسی گورگ مبارز معروف شده است. و عجیب این که تا چند هفته پیش چین دیپلماسی ماسک را دنبال می‌کرد و از جاده ابریشم سلامت حرف می‌زد. دیپلماسی که اصول آن را ارسال کمک‌های پزشکی از جمله ماسک به کشورهای مختلف تشکیل می‌داد. اما ناگهان چرخش 180 درجه دولت چین کارشناسان را متعجب کرده است. حکومتی که سالها از اظهار نظرهای مستقیم و تند دیپلماتیک پرهیز می‌کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، ما در دوران شیوع کرونا و طی هفته‌های اخیر شاهد یک تغییر دیپلماسی از سوی دیپلمات‌ها و مقامات چینی هستیم. ادبیات مقامات چینی میشه گفت که به نوعی تهاجمی شده در قبال انتقادها. چگونه به اصطلاح این دیپلماسی که معروف شده به دیپلماسی گرگ مبارز پدید اومده؟
واقعیتش اینه که تا قبل از بحران کرونا چینی ها سعی میکردن در رابطه با این سیاست فشار ایالات متحده و دولت ترامپ به اصطلاح با همون سیاست قبلی ادامه بدن، اینجا کنار بیان، اونجا سازش بکنن و سرشون رو پایین بگیرن، شاید که این وضعیت طی بشه بره و دولت ترامپ دوباره انتخاب نشه. ولی با بحران کرونا عملا خب هم تشدید فشار از طرف آمریکا به دلایل سیاسی و این حرفا زیاد شده و هم اینکه خود چینی ها هم توی عرصه هایی فکر میکنن که زیادی جاشات کوتاه اومدن، عملا ما متوجه به نوع رهبری آقای شی جین پینگ که یه مقداری هم وضعیت مشابه عربستان داریم، یعنی اینی که عملا چینی‌ها رسیدن به این نتیجه که از اون سیاست محافظه‌کارانه قبلی در عرصه دیپلماتیک و سیاسی و تبلیغاتی دست بکشن و رو بیارن به یک سیاست تهاجمی، اون چیزی که ما خب در دوران آقای بن سلمان در عربستان ببینیم، هم با این که مثلا در عرصه بین‌المللی تبلیغ بکنن که این ما بودیم که تونستیم خوب بحران کرونا رو مدیریت بکنیم، هم با اصلا اینو به آمریکایی‌ها پوز بدن که آمریکایی‌ها نتونستن همچنان مهار بکنن، هم در عرصه این که کمک کنن به کشورهای دیگه هواپیماها رو با مثلا تبلیغات و دوربین‌های رسانه‌ها بفرستن این بر اون بر، حامل کمک‌ها و تجهیزات پزشکی، و همینی که در عرصه دیپلماتیک و تبلیغاتی این سفارتخونه‌ها رو فعال بکنن، تهاجمی عمل بکنن. به نظر میاد که خود رهبری چین هم در چارچوب اینکه در عرصه داخلی هم ما شاهد نیستیم تغییراتی هستیم، پیش از پیش به اصطلاح بند و بست‌های داخلی رو سفت و سخت کردن، آقای چین به اصطلاح رهبر چین زمامداری خودش رو مدتش رو برداشته و عملا بدون دو دوره لازم نیست قدرت بمونه، بلکه میتونه تا آخر عمرش هم در این قدرت بمونه. همه اینها ناشی از یک میشه نشانه هایی از یک تحول در عرصه بین المللی، اون هم در نظر بگیریم که به هر صورت چینی ها در این سال ها عرصه فنی تکنولوژیک و این حرفا هم یه اعتماد به نفسی به دست آوردن، و در حالی که خب آمریکایی در حال عقب نشینی هم توی عرصه.
آقای حسینی فرد، این تغییر دیپلماسی چه تأثیری بر آینده چین و مناسبات این کشور با سایر قدرت‌های دنیا خواهد گذاشت؟ آیا چین این اندیشه را در سر می‌پرورونه که تبدیل به قدرت اول جهان بشه و به خصوص در اقتصاد از آمریکا پیشی بگیره؟
اینه که در اقتصاد از آمریکا پیشی بگیره چیز غیر محتملی نیست، ولی در نظر بگیریم صرف پیشی گرفتن عرصه اقتصاد نمیتونه یک کشور رو با اونطوری که آمریکایی‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم قدرت بلا منازعه دنیا بودن، چین رو در یک همچون مقامی بشونه. خب میدونیم به لحاظ نظامی هنوز شکاف بسیار بزرگی بین چین و آمریکاست. درسته که در سایت تکنولوژیک و فنی به هر سال دارن جلو میان با اون دو تا طرح بزرگی که چینی ها دارن، یکی جاده راه جاده ابریشم جدیدشون و که میخوان 50 60 کشور رو به لحاظ زیر ساختی اینها ملحق کنن به چین، و یکی هم این مید این شاینا تا سال 2025 که تو 10 تا رشته اصلی در مثلا علم و فن باید قدرت اول دنیا بشن، تو همه این عرصه دارن خوب پیش میرن. ولی آمریکایی اگر تونستن قدرت بلا منازع دنیا بشن، اول کشور دیگه ای به پاشون نمیستن، ثانیا به لحاظ فرهنگی و نوع اون چیزی که در عرصه فرهنگ و سیاست هم تبلیغ میکردن، لیبرال دموکراسی، چیزی که جذابیت داشت برای عرصه دنیا، برای دنیا، در حالی که این سیستم و نظام سیاسی و فرهنگی چین آنچنان جذابیتی برای دنیا نداره. میشه تصور کرد که چین میشه یکی از قدرت‌های برتر دنیا، ولی ما با یک جهان چند قطبی روبرو خواهیم بود که عرصه اقتصادیش رو شاید چینی‌ها در دست داشته باشن، ولی هیچ وقت به اون وضعیتی که آمریکایی‌ها ظرف 50 60 سال داشتن نخواهند رسید.
بسیار سپاسگزارم آقای حسینی فرد از اینکه با ما همراه بودید. در پی اعلام سازمان اوپک مبنی بر کاهش تولید روزانه نفت ایران، خبرگزاری رویترز هم از سقوط میزان فروش نفت ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه 70,000 بشکه خبر داد. این پایین ترین سطح صادرات نفت طی چند دهه اخیر است. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
فروش روزانه نفت ایران حالا حتی کمتر از قبل است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رصد نفتکش ها می گوید فروش این محصول منبع عمده تأمین بودجه تهران به 70,000 بشکه در روز کاهش یافته. این یعنی پایین ترین رقم در طول چند دهه اخیر. یک روز پیش از این گزارش ها سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته میلادی را 53,000 بشکه کمتر از ماه قبل آن اعلام کرده بود. شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر بر فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران افزوده و شرایط را برای چنین داد و ستدهایی دشوارتر کرده است. چین مشتری عمده نفت ایران هم خرید نفت از این کشور را به شدت کاهش داده.
ما در کشور همونطوری که سلامت یک ضرورت هست، یک خدمت ضروری هست، آب و برق و گاز و اینا هم خدمات ضروریه، اینا هم اینجوری نیست که بشه تعطیل کرد.
تهران که پیش از شیوع ویروس کرونا هم برای صادرات نفت خود به دلیل تحریم‌ها مشکل داشت، حالا با بحرانی جدی روبروست. واشنگتن در هفته‌های اخیر گفته بود که ایران به صنایع نفتی ونزوئلا کمک می‌کند و در ازای آن شمشه طلا می‌گیرد. ونزوئلا هم مانند ایران تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکاست، به ویژه در زمینه تأمین سوخت. در میانه این تنش‌ها، برخی منابع نزدیک به مخالفان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا گفتند که تهران در حال ارسال چند نفتکش به این کشور است. واشنگتن می‌گوید ایران با پرچم کشورهای دیگر نفت صادر می‌کند و باید جلوی این اقدام گرفته شود.
وزارت خارجه، وزارت دارایی و گارد ساحلی ایالات متحده توصیه نامه‌ای در زمینه دریانوردی منتشر کرده‌اند که مواردی درباره بهترین شیوه برخورد بخش خصوصی با کشتی‌هایی را در بر می‌گیرد که با تغییر پرچم به دنبال دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، کره شمالی و سوریه هستند.
این تنش‌ها نگرانی‌ها از رویارویی این دو کشور را افزایش داده است. شرایط بد اقتصادی جهان تولید و فروش جهانی نفت را هم بی‌نصیب نگذاشته. با کاهش شدید تقاضا برای این ماده، بزرگترین صادرکننده‌های نفت ضربه مضاعف خوردند و اعضای سازمان اوپک ناچار به کاهش تولید شدند. در میانه این جنجال‌های نفتی، کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا چنان غرق در مشکلات اقتصادی شدند که شاید دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در پی اعلام سازمان اوپک مبنی بر کاهش تولید روزانه نفت ایران، خبرگزاری رویترز گزارش داد که فروش نفت ایران در ماه گذشته میلادی آوریل به روزانه 70,000 بشکه سقوط کرد و به پایین ترین سطح صادرات چند دهه اخیر رسید. همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان مدرسه دانشگاه سوئد، برای گفتگو. آقای علوی، آیا دلیل این کاهش فروش نفت ایران فقط تحریم هاست یا اینکه دلایل دیگری هم در این سقوط فروش نفت ایران نقش دارند؟
بله، هرچند نمیشه انکار کرد که به هر حال تحریم های امریکا بسیار سنگین و وسیع و شدید بود و باعث شد که تولید ایران، صادراتش به شدت کاهش پیدا بکنه و سهم ایران در بازار جهانی نفت خام از بین بره و به رقباش اختصاص پیدا بکنه. اما همزمان بیاریم بعد از این مسئله تحریم ها ما با بحران در بازار نفت و کسادی اون روبرو شدیم به علت مازاد عرضه بر تقاضا و این باعث شد که قیمت ها سقوط پیدا کنه و رقابت میان به اصطلاح تولید کنندگان و صادر کنندگان بزرگ باعث شد که قیمت ها بسیار افت تاریخی که سابقه نداشت، دست کم در 10 سال گذشته، و این رقابت بازار نفت رو بسیار متزلزل کرد. با به وجود آمدن مسئله کرونا این مسئله تشدید شد، یعنی دلیل سوم اضافه شد به این معنا که انتشار کرونا باعث شد که تقاضا برای نفت به شدت کاهش پیدا بکنه و این موجب شد که کسادی بازار نفت تشدید پیدا کنه. بنابراین این عامل مؤثر بود بر اینکه هم صادرات و سهم ایران در بازارها بسیار محدود بشه و الان حکومت درآمدهاش هم از به اصطلاح اون چیزی که حتی پیش از مسئله رکود در بازار نفت و کرونا بود بسیار کاهش پیدا کرده و در صدد این بود که فرضاً با افزودن صادرات فراورده های نفتی تا حدی اون کاهش صادرات نفت خام رو جبران بکنه، اما به دلیل همین مشکل انتشار کرونا و به اصطلاح کسادی بازار نفت این امکان هم از دست رفته. مگر اینکه بپذیریم حاکمیت تلاش میکنه که با صدور فراورده های نفتی به کشورهایی مثل ونزوئلا یا فرضاً سوریه که اون هم درآمد چندانی نداره، حجمش هم محدوده، تا حدی بقای صنعت نفت ایران رو به اصطلاح تضمین بکنه، اما خب این نمیتونه درآمد چندانی رو برای حاکمیت ایجاد بکنه.
آقای علوی، به فرض عبور از بحران کرونا در جهان، آیا ایران میتونه به سرعت و در کوتاه مدت سهم خود در بازار نفت رو در اختیار بگیره یا اینکه موانعی در این مسیر وجود دارن؟
تردید وجود داره که ایران بتونه به سرعت و فوریت سهم خودش رو در بازار در اختیار بگیره، به دلیل اینکه رقبای ایران در بازار نفت همچنین کسادی این امکان رو نمیده. بجز این موانع خارجی، در ایران هم به علت این بی‌ثباتی و کاهش اعتماد حاکمیت در نزد خریداران نفت، چون اونها میخوان نفت رو از منبعی بخرن که دارای ثبات سیاسی و اقتصادی باشه، و این هم یک مزید بر به اصطلاح علت و باعث باعث میشه که ایران مشکل داشته باشه برای اینکه اون بازار بزرگ خودش رو تا قبل از تحریم ها بیش از 2.5 میلیون بشکه صادر میکرد اون رو دوباره بتونه در اختیار بگیره. بنابراین برخی از موانع بیرونی، برخی داخلی است، برخی مربوط به بازار نفت، برخی مربوط به سیاست گذاری و حتی صنعت نفت که به علت کاهش سرمایه گذاری به نظر نمیرسه توان تولید ایران هم در آینده چندان باشه که بتونه از پس رقابت با کشورهای مثل عربستان یا به اصطلاح روسیه یا حتی امریکا بر بیاد.
آقای علوی، چه پیامدهایی خواهد داشت این کاهش درآمدهای نفتی ایران در کوتاه و بلند مدت، به خصوص برای حل بحران اقتصادی ناشی از کرونا؟
خب برای عبور از کرونا میدونیم که منابع بسیار عظیم مالی و ارزی میبایست در اختیار حاکمیت باشه. با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی حکومت و با توجه به این کسر بودجه شدیدی که وجود داره که برخی میگن بیش از 50% کل بودجه هست و کاهش درآمدهای مالیاتی که قرار بود جایگزین درآمدهای نفتی بشه و کاهش درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی که اون هم به شدت کاهش پیدا کرده، به نظر میرسه که درآمدهای نفتی میتونست برخی از مشکلات مربوط به کرونا به خصوص درآمدهای ارزی اون حل بکنه برای واردات فرزند دارو، دوا یا تجهیزات بهداشتی و درمانی. اما خب با این افت شدید صادرات نفت و این کاهش قیمت نفت، دستان حاکمیت برای اینکه بتونه به شکل بهینه و مؤثر مدیریت بکنه بحران کرونا رو در واقع از بین رفته این فرصت و در نتیجه باید انتظار داشت که با این محدودیت هایی که از ناتوانی حکومت برای حل این مشکل از طریق ایجاد درآمدهای نفتی کمتر بشه.
سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با انتشار گزارش هایی در مورد به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای در همدان، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که به این آرامگاه مقدس یهودیان آسیبی نرسیده. جاناتان گرینبلات، رئیس اتحادیه آمریکایی ضد افترا، اخیراً از به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای در همدان خبر داده بود. انتشار این خبر همزمان شده با صدور احکام زندان برای چند بهایی در شیراز. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
آرامگاه استر و مردخای در شهر همدان ایران، آرامگاهی که به نظر می رسد به گروگانی در دست تندروهای این کشور تبدیل شده. این مقبره برای یهودیان ایران و جهان مقدس شمرده می شود، چرا که بنابر روایات تاریخی یهودیان، استر و مردخای در زمان پادشاهی خشایارشاه هخامنشی جلوی قتل عام یهودیان را گرفتند. مقبره استر و مردخای که در سازمان میراث فرهنگی ایران به ثبت رسیده، در سالهای اخیر از سوی نیروهای بسیج تهدید به تخریب شده. این تصاویری است از تجمع دانشجویان بسیجی در سال 1389. در این تجمع شرکت کنندگان تهدید کردند که در صورت هر گونه به گفته آنها تعرض به مسجد الاقصی، مقبره استر و مردخای را تخریب خواهند کرد. پس از این تجمع عبارت زیارتگاه هم از تابلوی این مکان تاریخی برداشته شد. سال گذشته هم در پی رونمایی از طرح صلح خاورمیانه آمریکا، شورای بسیج دانشگاه همدان در بهمن ماه تهدید کرد که آرامگاه استر و مردخای را به کنسولگری فلسطین تبدیل خواهد کرد. تهدیدهای مکرر این محل تاریخی و مذهبی باعث شده تا این مکان در معرض آسیب مداوم قرار داشته باشد. جاناتان گرینبلات، رئیس آمریکایی اتحادیه ضد افترا که یک سازمان حقوق بشری است، روز جمعه از گزارش‌هایی درباره به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای خبر داد.
گزارش‌های نگران کننده ای از ایران در خصوص به آتش کشیدن شبانه مقبره استر و مردخای، مکان مقدس یهودیان، منتشر شده است. ما امیدواریم مقام‌های مسئول عاملان این اقدام یهود ستیزانه را به دست عدالت بسپارند و تعهد بدهند که از مکان‌های مقدس اقلیت‌های مذهبی در ایران محافظت می‌کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد که فردی برای انجام یک سری اقدامات قصد ورود به مقبره استر و مردخای را داشته اما موفق نشده است. این خبرگزاری ساعتی بعد این خبر را از خروجی خود حذف کرد. خبرگزاری ایسنا هم گفته که به اصل بنا آسیبی وارد نشده و از قول دادستان همدان نوشته که پرونده آتش‌سوزی مقبره استر و مردخای در دست بررسی است. نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودی ستیزی هم به این گزارش ها واکنش نشان داد.
ما قویاً حمله به مقبره استر و مردخای در همدان ایران را محکوم می‌کنیم. سه ماه پیش تهدیداتی علیه این مقبره مطرح شده بود. حکومت ایران اصلی‌ترین حامی یهود ستیزی است. این اقدامات باید متوقف و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت شود.
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیویورک و لس آنجلس هم در بیانیه‌هایی از این گزارش‌ها ابراز تأسف کردند. ابراز نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران همزمان شده با صدور احکام قطعی زندان برای 7 تن از بهائیان در شیراز. جامعه جهانی بهائی در ژنو خبر داده که این 7 بهائی در مجموع به 39 سال زندان محکوم شدند. اتهام این 7 نفر عضویت در گروه‌های معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهائیان را به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه پیروان آیین بهائیت در اجرای مراسم دینی خود آزاد نیستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر از واشنگتن برای گفتگو. خانم کار، روز گذشته چند خبر همزمان منتشر شد در رابطه با بدرفتاری و به نوعی تقابل با اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران. از تعرض به زیارتگاه یهودیان در همدان تا انتقال 4 نوکیش مسیحی در رشت به زندان و همچنین صدور احکام زندان برای بهائیان. یک خبر آتش‌سوزی در معبد هندوها در بندرعباس هم بود که مشخص نیست این حادثه چگونه رخ داده. در این تقابل با ادیان و مذاهب غیر اسلامی با چه اهدافی صورت میگیره در جمهوری اسلامی؟
ببینید، باید فکر بکنیم که آیا دست‌های حکومتی به صورت مستقیم پشت این وقایعی که شما ازش نام بردین بوده، یا اینکه یه بخشی از مردمی که 41 ساله دارن تحریک میشن علیه غیر مسلمانان توسط اونها اتفاق افتاده. این بحث رو خیلی متفاوت میکنه. به نظر من بحث جامعه شناسی موضوع خیلی اهمیت داره و یک کمی بحث حقوقیش، به این معنا که ممکنه کسانی ندونن در قانون اساسی جمهوری اسلامی 3 تا اقلیت دینی به رسمیت شناخته شدن: کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان، و دیگه نسبت به بقیه قانون اساسی ساکته. و وقتی قانون اساسی ساکته، وضعیت اونا رو به مخاطره میاندازه. پس بنابراین هندوها که داشتیم دربارشون، شما داشتین حرف میزدیم که به معبدشون تعرض شده، اینها جزء کسانی هستن که به رسمیت شناخته نشدن، یا بهائی ها کسانی هستند که به رسمیت شناخته نشدن و دائما در احکامی که علیهشون صادر میشه اونا رو متصل میکنن به صهیونیست و متصل میکنن به اسرائیل. خب پس بنابراین از نظر قانونی محدودیتی نگذاشتن برای اینکه اون مسلمانانی که خیلی متصل هستن به حکومت، حالا یا اینکه کارمندش هستن و یا اینکه از نظر فکری پیروش هستن، براشون فضا گذاشته که اینها رو دشمن بدونن. و این دشمن انگاری 41 ساله که توسط مقامات در نماز جمعه ها در همه محافل مذهبی صورت میگیره. بنابراین میشه گفت که اینها یا حکومتی هستن و به هر حال خواستن فضای تندروی در ایران رو تقویت کنن بر ضد اون بخشی که به این اندازه تندرو نیستن، یا اینکه غیر حکومتی هستن ولی تحت تاثیر محرک هایی که وجود داشته از اول انقلاب تا حالا که اسلام رو بخوان خیلی بالاتر از همه ادیان قرار بدن، بله، میتونه توسط اونها انجام شده باشه.
خانم کار، از سوی دیگه روز گذشته خبر صدور حکم 39 سال زندان برای 7 شهروند بهایی توسط دادگاه انقلاب شیراز رو هم شاهد بودیم. این 7 تن به اتهام آنچه عضویت در گروه‌های معاند نظام و فعالیت تبلیغ علیه نظام عنوان شده به زندان محکوم شدند. این اتهامات چگونه وارد میشن و دادرسی و صدور حکم چگونه انجام میشه؟
متاسفانه ببینید اینا یک سناریوهای از پیش ساخته ای دارن. مثلا نسبت فرض کنین به اصلاح طلبان یه جور، نسبت به بهائیان یه جور. بهائیان رو به طور کلی آمدن مارک پیوند با اسرائیل و صهیونیسم بهشون زدن و در همه احکامی که صادر شد همونجور که گفتم این گروه های معاند یا اینکه مرتکب تبلیغ میشن برای دینشون، اینا هیچ کدوم جرم نیست و اینها یک پیروان دینی هستن، آیینی هستن که در زمانی که قلمرو فعلی اسرائیل جزو امپراتوری عثمانی بود به هر حال این مقامات مقدسشون در اونجا پناه گرفته بودن، برای اینکه در ایران که امنیتی نداشتن و بسیار قتل عام شده بودن. حالا دیگه حکومت از جهل بخشی از مردم به خوبی داره استفاده میکنه از اول انقلاب تا حالا و اینا رو میبنده به اسرائیل، در حالی که اون روزگاری که اینها در امپراتوری عثمانی و در قلمرویی که حالا بهش میگن اسرائیل یک بناهایی درست کردن و که مقاماتی رو که مقامات دینیشون رو در اونجا دفن کردن اساسا اسرائیلی شکل نگرفته بود. بنابراین همواره این نخستین باری نیست که شما میبینید که بهائیان رو به این عنوان محکوم میکنن. تمام این سالها تأکید دارن بر اینکه اینا به خاطر عقیده نیست که دستگیر میشن و بلکه به خاطر مثلا نوعی جاسوسی و همدلی و همکاری با اسرائیل.
بسیار سپاسگزارم خانم کار از همراهیتون. روز گذشته سه گزارش که تقریبا به طور همزمان منتشر شدند بار دیگر موضوع بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران را مطرح کرد. خبرهایی که بازتاب گسترده هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و همکارم هومن عسکری همراه ماست از طریق اسکایپ برای صحبت در این رابطه. هومن، جمهوری اسلامی سال‌هاست که از سوی نهادهای بین‌المللی و کنشگران حقوق بشر به تبعیض و بدرفتاری علیه اقلیت‌های دینی متهم شده. کاربران در این رابطه چه گفتند؟
مهدی، یکی دو نفر از مقام‌های بین‌المللی، در واقع شخصیت‌هایی که در این زمینه پیشتر فعالیت کرده بودند و صحبت کرده بودند، در این باره در توییتر واکنش نشون دادن. جاناتان گرین‌بلات، رئیس اتحادیه ضد افترا، 26 اردیبهشت ماه در این باره ابراز نگرانی کرد و گفتش که جمهوری اسلامی باید مسئولان این اقدام یهود ستیزانه را به دست عدالت بسپره و تعهد بده که از مکانهای مقدس اقلیت‌های مذهبی محافظت کنه. فرزانه ابراهیم‌زاده از خبرنگاران داخل ایران که در این حوزه فعال هست این خبر رو تایید کرده در توییتر خودش. او اول با یک به قول خودش فعال فرهنگی در همدان صحبت کرد، جایی که آرامگاه استر و مردخای از مکانهای مقدس یهودیان با آتش کشیده شدن. این فعال فرهنگی به فرزانه ابراهیم‌زاده اونطور که در توییتر نوشته گفته بود که این مسئله عمدی نبوده، منتها در یک توییت دیگری که فرزانه ابراهیم‌زاده منتشر کرد اینطور نوشت که در خبر قبلی که نوشتم علت آتش سوزی نامشخص بوده، اما بر اساس اطلاعاتی که از یک منبع دیگر در همدان گرفتم گویا آتش سوزی عمدی بوده و فردی جمعه شب از سمت بانک سپه که قدیمی ترین بانک همدان است شیء مشتعلی را به داخل آرامگاه استر و مردخای انداخته است. گویا پیشتر، یعنی چند سال پیش هم از سوی گروه‌های تندرو این آرامگاه تهدید شده بود به دلیل اینکه خب مکان مقدس یهودیان هستش. اما ایلان کار، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهود ستیزی، هم در توییتر به این گزارش واکنش نشون داده و نوشته که ما قویا حمله به مقبره استر و مردخای در همدان ایران رو محکوم می‌کنیم و گفته که 3 پیش تهدیداتی علیه این مقبره مطرح شده بود. او نوشته که حکومت ایران اصلی ترین حامی یهود ستیزی است و این اقدامات میبایست متوقف بشه و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت بشه.
من خیلی کوتاه درباره حکم سنگین شهروندان بهایی در شیراز هم برامون میگی که چه واکنش هایی داشته؟
7 شهروند بهایی جمعاً به 39 سال زندان محکوم شدند و خب این هم مسئله بوده که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. از جمله صفحه آوا نیوز در توییتر نوشته که بیش از 40 سال می‌گذرد که اعتقادات صلح آمیز آیین بهایی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تبلیغ و اقدام علیه نظام تعبیر و شهروندان بهایی را با حبس‌های طویل المدت مواجه کرده است.
بله، بسیار سپاسگزار هومن از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم.
یک زن ایتالیایی که 18 ماه در سومالی گروگان گرفته شده بود، پس از ماه‌ها رایزنی نیروهای امنیتی ایتالیا و چند کشور دیگر آزاد شد و به کشورش بازگشت. گذشته از آزادیش، اما موضوع دیگری که توجه خیلی ها را به خود جلب کرده مسلمان شدن او در دوره اسارت است، چیزی که میگوید انتخاب آزادانه شخصیش بوده. گزارش کیمیا قربانی را ببینیم و بشنویم در این مورد.
با لباس سنتی زنان سومالیایی و حجاب بر سر، ماسک خود را پایین می کشد و لبخند می زند. پس از 18 ماه اسارت و زندان، حالا اما آزاد است و خانوادهش را در آغوش می کشد. سیلویا رومانو، زن جوان ایتالیایی، 25 ساله است و فارغ التحصیل رشته زبانشناسی میانجیگرایانه برای امنیت و دفاع اجتماعی. او که پایان نامه اش را درباره رفتارهای انسانی نوشته بود، به صورت داوطلبانه برای سازمان ایتالیایی بشردوستانه آنلوس آفریکا میلر در کنیا کار میکرد. اما در تاریخ 20 نوامبر 2018 در یک عملیات مسلحانه در 80 کیلومتری شهر مالیندی در کنیا توسط گروه‌های خلافکاران منطقه ربوده شد و بعد او را در سومالی به گروه جنبش جوانان مجاهدین الشباب فروختند. داستانی تلخ و غم‌انگیز با پایانی خوش. حالا اما پس از ماها دوری، اسارت و زندان به کشورش بازگشته است. سیلویا در کشور سومالی با کمک مستقیم سازمان امنیت و اطلاعات ایتالیا و همکاری سرویس‌های اطلاعاتی کشور ترکیه و سومالی آزاد شد و سرانجام روز یکشنبه 10 ماه می به ایتالیا بازگشت. جوزپه کونته، نخست وزیر کشور ایتالیا که خبر آزادی سیلویا را شخصا منتشر کرده بود، به همراه وزیر امور خارجه این کشور به استقبال او رفته است.
واقعا خوشحال هستیم از این که به سیلویا خوش آمد میگوییم. در این دوران دشواری که کشور با آن مواجه است، این خود یک نشانه امیدواری و اعتماد است حاکی از این که دولت وجود دارد.
سیلویا رومانو میگوید حالم خوب است، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ فیزیکی. حالا میخواهم فقط با خانواده ام باشم. اما بخش دیگری از حرفهای سیلویا جنجال برانگیز شد. او گفته است که آزادانه و به انتخاب خودش مسلمان شده است. بسیاری از چهره‌های دست راستی و طرفدارهای حزب لگای ایتالیا از مسلمان شدن سیلویا ابراز ناراحتی و نگرانی کردند. برخی هم معترض هستند که چرا میلیون‌ها یورو خرج آزادی سیلویا شده است. عده‌ای هم نگران این هستند که نکند تحت فشارهای روانی شدید این دختر جوان تصمیم به مسلمان شدن و پوشاندن موهایش گرفته است. بسیاری اما می‌گویند مهم این است که سیلویا حالش خوب است و خوشحال باشد. ما بقیه ماجرا انتخاب شخصی است و به خود او مربوط است. اینجا همون جایی است که این زن جوان داوطلبانه فعالیت‌های بشردوستانه انجام می‌داد. حالا بچه‌هایی که سیلویا بهشان کمک کرده بود و او را می‌شناختند، از خبر آزادیش و اینکه حالش خوب است بسیار شاد هستند و ابراز خوشحالی می‌کنند. کیمیا قربانی، ایتالیا.
اما امروز روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری است. 28 اردیبهشت هر سال به قولی مصادف است با زادروز ریاضیدان و اخترشناس ایرانی، فیلسوف شاعر که نه فقط در پهنه فرهنگی ایران بلکه در تمام جهان به اعتبار رباعیات حکیمانه اش شهره است. گزارشی رو ببینیم و بشنویم از فروغ رؤوفی درباره این دانشمند.
جاویست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزه‌گر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش.
این رباعی را کسی گفته که گویی در هیئت سیمرغی نشسته بر قاف حکمت، یک سره به تاریخ، به آینده و گذشته، به رفتگان و هنوز نامدگان و به تقدیر نوع بشر می نگرد. در تاریخ علم و ادبیات هر بزرگی را از سخنانش یا سخنان بزرگان دیگر درباره اش می شناسند. و حالا بیایید شمایل حکیم حجت الحق عمر خیام نیشابوری را در روایت استاد خاقانی شروانی ببینیم. مگر روزی خواجه به دیوان نشسته بود، عمر خیام در آمد و گفت ای صدر جهان، از وجه 10,000 دینار معاش هر سال من کهتر باقی به دیوان عالی مانده است. نایبان دیوان را اشارتی بلیغ می باید تا برسانند. خواجه گفت تو جهت سلطان عالم چه خدمت کنی که هر سال 10,000 دینار مرسوم تو باید داد؟ عمر خیام گفت وا عجبا، من چه خدمت کنم سلطان را؟ 1,000 سال آسمان و اختران را در مدار و سیر به شیب و بالا جان باید کندن تا از این آسیابک دانه ای درست چون عمر خیام بیرون افتد و از این 7 شهر پای بالا و 7 دیه سر به شیب یکی غافل سالار دانش چون من در آید. اما اگر خواهی از هر دهی در نواحی کاشان چون خواجه 10 بیرون آرم و به جای او بنشانم که هر یک از عهده خواجگی بیرون آید. خواجه از جای بشد و سر در پیش افکند که جواب بس پای بر جای دید. این حکایت به حضرت سلطان ملک شاه باز گفتند، گفت بالله که عمر خیام راست گفت. چه فایده دانستن این که خیام فیلسوف ریاضیدان منجم شاعر قرن پنجمی برای نظربازی با لعبتان آسمانی چند شباروز از فلک لعبتساز رخصت گرفته؟ و چه فایده از مکرر کردن اینکه او چقدر به پیشگاه ملک شاه محترم و والا جاه بوده و با آن جمع 8 نفره چند سال در کار اصلاح تقویم جلالی ملک شاهی بوده است؟ و یا اینکه حکایت کرده باشند که عمر خیام در تعلیم بخل داشت و آنچه را می دانست به تمامی به دیگران نمی آموخت؟ اصلاً چه سود از دانستن اینکه ابو حامد محمد غزالی به درس ریاضیات و نجوم او رفت و آمدی داشت و حتی اینکه چرا رباعیاتش را ابتدا در مجالس صوفیه می‌خواندند و بعدتر چه شد که از آنها بوی کفر و الحاد شنیدند؟ اما شاید امروز که گویا زاد روز حکیم نیشابور است، مهم این باشد که بدانیم رباعیات او یعنی آینه های تو در توی حکمتش همه از چیزی میگویند که انسان همیشه بدان دوچار مانده و خواهد ماند. هر که پیش از او آمد و رفت، هر که پس از او بود و باشد، دوستش، دشمنش، شاه و گدای همروزگارش و البته خودش، از این میگویند که
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور کنیم بر مطبوعات.
روز شنبه مدارس در ایران بازگشایی شد بعد از هفته ها تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سراسر ایران. البته در بازگشایی هایی که انجام شد استان خوزستان استثنا به دلیل وضعیتش از بحرانی هم بحرانی تره و شرایط خاصی در اونجا اعمال شده که به همین دلیل مدارس استان خوزستان پیشتر اعلام شد که در این بازگشایی مشارکت ندارن. عکسی رو که روزنامه ایران چاپ کرده از یک دانش آموز پسا کرونا در ایران، دانش آموزی که همراه دانش آموزان دیگر از روز گذشته باید راهی مدرسه می شدند، اما نکات مهمی در گزارش روزنامه ایران آمده. یکی از این نکات اینه که اساساً مقام های وزارت آموزش و پرورش بعد از اون که حسن روحانی تأکید کرده بود به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا در سطح کشور، رئیس ستاد ملی، باید بازگشایی مدارس انجام بشه، حالا مقام های وزارت آموزش و پرورش اعلام کردن که این بازگشایی اختیاری هست، یعنی دانش آموزان اجباری برای حضور در مدارس ندارن. دومین نکته این که بعد از اینکه روز گذشته این بازگشایی ها انجام شد، مقام های آموزش و پرورش اعلام کردن که این بازگشایی ها علاوه بر اون که برای دانش آموزان اختیاری هست، صرفا به عنوان رفع اشکال در واقع بازگشایی شده مدارس. معلمان هستند اما دانش آموزان لزومی نداره اگر کار خاص یا مشکل خاصی ندارن به مدرسه مراجعه بکنن. اما نکات دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده اینه که اساسا مقام های وزارت آموزش و پرورش یک پروتکل تهیه کردن، یک دستورالعمل، و اون رو ابلاغ کردن به مدارس که یکی از اصول این دستورالعمل ضد عفونی هست که البته به نوشته روزنامه ایران برای خرید دستگاه ضد عفونی 350,000 تومان باید مدارس هزینه بکنن که چون این امکاناتی رو بسیاری از مدارس ندارن. مواد مورد نیاز برای ضد عفونی هم همین مشکل رو دارن، در اختیارشون قرار نگرفته. و علاوه بر اون مدیران چند مدرسه به روزنامه ایران گفتن که ما اساساً نیروی خاصی نداریم که متخصص ضد عفونی باشه و مدارس رو ضد عفونی بکنه. نکته دیگری که امروز روزنامه ها بهش توجه کردن، موج تازه ابتلا به کرونا در استان خوزستان هست. روزنامه کارون در این باره با عنوان جهش خیره کننده کرونا در خوزستان گزارشی منتشر کرده. روزنامه که خودش در شهر اهواز دفتر مرکزیش هست و در این گزارش اشاره شده که طی روزهای اخیر با این جهش حدود روزانه حدود 400 تا 500 نفر دست کم بیمار جدید که آزمایشش مثبت شده بر شمار بیماران مبتلا به کرونا در استان خوزستان افزوده میشه. این رقم ابتلای روزانه در دو سه هفته گذشته حدود 160 تا 190 نفر در روز بود و قبل از بازگشایی هایی که در 23 فروردین به دستور آقای حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد، قبل از اون در استان خوزستان روزانه 50 تا 70 نفر فقط مبتلا می شدن به کرونا یا شناسایی می شدن در این خصوص. در استان بوشهر هم که بیشتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی سعید کشمیری گفت ما بیمار نداریم و اساسا وقتی بیمار نداریم باید چگونه اعلام کنیم که آمار بیماران کرونا در این استان موجود هست، حالا گفته که خیز دوباره کرونا در استان بوشهر آغاز شده و آقای کشمیری گفته روزانه حدود 17 تا 18 نفر مبتلا به کرونا در استان بوشهر شناسایی میشن که ابراز نگرانی کرده که این رقم جهش پیدا بکنه و بیشتر بشه.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.